سلام و صبح بخیر، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن از مواضع خود در برابر تهران کوتاه نمی‌آید.
We have called on Iran to not to take further measures that undermine the nuclear deal.
اتحادیه اروپا از ایران خواست تمامی اقدامات مغایر با برجام را متوقف کند. و رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم ایران گفتگو کردند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت کشورش خواستار جنگ با ایران نیست، اما از مواضع خود در برابر تهران کوتاه نمی‌آید. آقای پنس با بیان اینکه آمریکا همچنان به فشار حداکثری خود بر ایران ادامه می‌دهد گفت دولت دونالد ترامپ هرگز به ایران اجازه نمی‌دهد به سلاح هسته‌ای دست یابد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز روز دوشنبه گفت فشار حداکثری علیه ایران عمل کرده است. به گفته آقای بولتون فشار آمریکا بر ایران تا لغو کامل برنامه تسلیحات هسته‌ای، توقف فعالیت‌های خشونت‌بار تهران در خاورمیانه و همچنین عدم حمایت ایران از تروریست در جهان ادامه خواهد یافت.
دولت آمریکا با رژیمی که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دهد وارد معامله نمی‌شود.
ایران اتهام‌ها را رد می‌کند. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد. ایران این اقدام واشنگتن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می‌داند. اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران خواست تمامی اقدامات مغایر با برجام را متوقف کند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه با ابراز نگرانی شدید از تصمیم ایران برای عبور از سقف تعیین شده برای سطح غنی‌سازی اورانیوم خواستار توقف تمامی اقدامات مغایر با توافق هسته‌ای شد. مایا کوتسیانچیچ سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق این اتحادیه از تصمیم ایران برای عبور از سقف 3.67% درصدی غنی‌سازی اورانیوم گفت
ما
از ایران خواسته ایم اقدام‌های بیشتری انجام ندهد که باعث تضعیف توافق هسته‌ای شود و مصرانه از ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های ناسازگار با تعهداتش در برجام را متوقف کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه تایید کرد که ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم را از سقف تعیین شده در برجام بالاتر برده و غنی‌سازی در این کشور به سطح بالاتر از 3.67% رسیده است. کشورهای اروپایی، ایالات متحده، اسرائیل و ژاپن با انتقاد از تصمیم تهران خواستار پایبندی کامل ایران به برجام شدند. تهران میگوید کاهش تعهدات برجامی خود را به دلیل بهره‌مند نشدن از منافع برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا در پیش گرفته است. کاخ سفید روز دوشنبه از تماس تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش درباره اقدام آمریکا برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به بیش از 3.67% خبر داد. کاخ سفید اعلام کرد آقایان ترامپ و مکرون درباره ادامه تلاش‌ها برای اطمینان یافتن از عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و همچنین ارزیابی رفتارهای به گفته آنان بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه گفتگو کردند. این تماس تلفنی یک روز پیش از سفر امانوئل بن مشاور ارشد رئیس جمهور فرانسه به تهران برای رایزنی درباره تصمیم ایران مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم انجام شد. بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا از تهران خواستند به همه تعهداتش در برجام پایبند باشد. ایران میگوید در اعتراض به نقض برجام توسط ایالات متحده و عدم پایبندی اروپا به تعهدات اقتصادیش، غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده است. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از مصدوم شدن 114 نفر در زلزله روز دوشنبه در مسجد سلیمان خبر داد. به گفته کیومرس حاجی‌زاده تا کنون 13 پس لرزه از 2.4 ریشتر مسجد سلیمان را لرزانده است. زلزله به قدرت 5.7 ریشتر در بامداد دوشنبه مناطق مختلف استان خوزستان را به لرزه درآورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این زمین لرزه در اهواز، آبادان، ایزده، دسفول، باوی، و کارون احساس شده است. به پایین بخش خبر استیم دعوت میکنم با صبحانه با خبر دیگر همراه باشید.
در صبحانه با خبر امروز، هشدار متقابل تهران و بروکسل در آستانه نشست شورای حکام. اتحادیه اروپا خواستار توقف اقدامات مغایر برجام شد. تهران از احتمال غنی‌سازی 20% گفت. هشدار رئیس جمهوری پیشین ایران درباره آینده حکومت. محمد خاتمی میگوید ممکن است براندازها موفق شود.
من عکاسی کردم، مثلا این عکس که از در واقع بیمارستان سفیر عکاسی شده.
و نمایشگاهی از زندگی یهودیان از تهران تا تل آویو. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یک روز پس از عبور ایران از سقف برجامی غنی‌سازی اورانیوم، معاون رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد که خیشتنداری ایالات متحده را به حساب عدم قاطعیت این کشور نگذارند. تهران تأکید کرده که سطح غنی‌سازی اورانیوم را در این مرحله به 4.5% رسانده است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران تهدید کرده که افزایش غنی‌سازی اورانیوم به 20% جزو گزینه‌هایش است. اقدامی که نیازمند راه‌اندازی دوباره آبشارهای سانتریفیوژ‌هایی است که به دنبال توافق هسته‌ای متوقف شدند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، پس از اعلام افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به بالای 4.5% از افزایش شیب غنی‌سازی خبر داد.
گزینه 20% هست، گزینه‌های بالاتر از اون هست. اینها همش منتها هر کدوم در جای خودش.
با این حال اتحادیه اروپا خواستار توقف تمام اقدام‌های مغایره با برجام شده.
ما از ایران خواسته‌ایم اقدام‌های بیشتری انجام ندهد که باعث تضعیف توافق هسته‌ای شود و مصرانه از ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های ناسازگار با تعهداتش در برجام را متوقف کند.
اتحادیه اروپا میگوید منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره میزان غنی‌سازی تهران است. اما جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید مهمترین موضوع دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است.
ما به همراه فرانسه و آلمان همچنان فکر می‌کنیم که مهمترین اولویت ایران غیر هسته‌ای باقی ماندن است. به نظر ما اگر ایران به سلاح هسته‌ای برسد برای خاورمیانه خطر بسیار بیشتری خواهد داشت.
تهران میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. با عبور ایران از مرز 3.67% غنی‌سازی اورانیوم، حالا بسیاری از احتمال حرکت ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی می‌کنند. رهبران روسیه و ژاپن هم از ایران خواستند به تعهداتش در برجام بازگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم هشدار داده که ایران بهتر است مراقب باشد. این گام دوم تهران به دنبال پایان مهلت 60 روزه‌اش به کشورهای باقی مانده در برجام است. به دنبال خروج آمریکا از برجام 14 ماه پیش. ایران میگوید اعضای برجام متعهد به کاهش فشار تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری آمریکا هستند. تلاش اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام با راه اندازی اینستکس هم تهران را راضی نکرده. مقام‌های دولت حسن روحانی میگویند اروپا باید نفت ایران را خریداری کند. تهران تاکید می‌کند که اقداماتش قابل بازگشت است. با این حال در صورتی که نتیجه دلخواهش را از اروپا نگیرد، گام سومش در چند ماه آینده عملی خواهد کرد. اقدامی که بنابر برخی گمان زنی ها می تواند آغاز غنی‌سازی 20% باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون خبرهای مربوط به بالا بردن درصد غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و واکنش ها به این مسئله همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از فلوریدا. آقای میلانی، اگر افزایش غنی‌سازی تا سطح 5% توسط ایران رو به عنوان یک تاکتیک از سوی این کشور قلمداد کنیم، اون هم در آستانه برگزاری نشست شورای حکام، این مسئله چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این افزایش غنی‌سازی تا زیر 5% به نظر میرسه قسمتی از راهبرد جدید ایران که خودشون میگن مقاومت فعال باشه هست. یعنی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که برجام برای ایران فقط باخت بوده و حالا میخواد یک طوری فشار کشورهای اروپایی و آمریکا بیاره که شاید در رابطه با تحریم‌ها تجدید نظر کنه. در رابطه با حکام سازمان انرژی اتمی این بستگی کامل داره که آمریکایی ها و اروپایی ها چقدر سعی کنن فشار بیارن، با یا اینکه شورای حکام مسئله رو تکنیکی خواهد دید یا سیاسی. یعنی اگر فشار اروپایی و آمریکایی ها زیاد باشه، امکان این هست که حداقل شورای حکام کاری رو که ایران انجام داده رو محکوم بکنه. اما سوال عمده اینه که آیا در شرایط امروز حکام سعی خواهد کرد که پرونده ایران رو دوباره به سازمان ملل رجوع کنه؟ این مهمترین سوالیه که فعلا جواب گفتن بهش مشکل و ما 48 ساعت وقت داریم.
هشدارهایی هم داده شده، اتحادیه اروپا هشدار داده به ایران که از برجام خارج نشه و به اون پایبند باشه، و همچنین مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم به ایران هشدار داده که خیشتنداری آمریکا رو نیازمایید. اما ایران یک مهلت 2 ماهه دیگه هم داده به اروپایی ها برای برآورده شدن توقعاتش در مورد اینستکس. جمهوری اسلامی تهدید کرده غنی‌سازی رو تا حد 20% افزایش خواهد داد. آیا توقعات ایران در عمل، اون هم در شرایط فعلی، قابل اجرا هستند به نظرتون؟
اینکه قابل اجرا هستند یا نه مشکل جواب دادن. خیلی مشکل خواهد بود که ایران بتونه اون چیزی رو که میخواد به دست بیاره. ولی مهم اینه که این برنامه جدیدی که ایران در رابطه با مقاومت فعال گفته به نظر من خیلی جدی هست. مسئله مهمی که اروپا باش روبرو هست اینه که از یک طرف خاطر مسائل امنیتی اروپایی ها جدی سعی دارن میکنن که برجام رو حفظ بکنن، اما از یک نظر هم در شرایط مشکلی قرار گرفتن به خاطر اینکه متحد اصلی اونها آمریکاست و به هیچ وجه اروپایی ها نمیخوان در رابطه با مسئله ایران تنش‌های جدیدی با آمریکا داشته باشد. از یک طرف هم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با برنامه‌های جدید خودش به اروپا فشار بیاره که شاید اروپا بتونه وارد مذاکراتی با آمریکا بشه که آمریکا هم یه سری از تهدیدهای خودش، یه سری از تحریم‌های خودش رو کم بکنه. سوال عمده این خواهد بود که اگر ایران برنامه داشته باشه و بتونه غنی‌سازی رو بالاتر از 20% بیاره، به نظر من اون موقع این خط قرمزیه که اروپایی‌ها کشیدن و تمام محاسبات در رابطه با برنامه اتمی ایران تغییر پیدا خواهد کرد.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم با شما بودم.
خب، گام‌های اخیر ایران در کاهش تعهدات برجامیش که قرار است قدم‌های دیگری را نیز در پی داشته باشد، مسائل تازه‌ای را در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی به وجود آورده و به ویژه اتحادیه اروپا را در موقعیتی تازه قرار داده. برای بررسی این تحولات از زاویه اقتصاد همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، آیا جمهوری اسلامی باور داره که سیاست تازه اش در مورد برجام میتونه گشایشی در روابط مالی و بازرگانی این کشور با دنیا به وجود بیاره؟
ببینید، بعد از خروج آمریکا از برجام، پاسداری از پیامدهای اقتصادی این موافقتنامه برای ایران قاعدتا بر عهده 5 کشور که عبارت باشند از 3 کشور اروپایی به اضافه چین و روسیه. جالب این هست که جمهوری اسلامی از چین و روسیه در مورد حفظ برجام و منافع اقتصادیش برای ایران هیچ انتظاری نداره و تنها مخاطبش اتحادیه اروپاست و 3 کشور عضو اون که برجام رو امضا کردن، یعنی انگلستان و فرانسه و آلمان. 2 مرحله اخیر عبور ایران از تعهدات هسته‌ایش در قالب برجام هشدارهایی حساب شده و زیرکانه بوده، تنها به اروپا و بعضی از ناظران اروپایی اون رو نوعی درخواست کمک تلقی میکنند.
خب، در واکنش به کاهش گام به گام تعهدات ایران در قالب برجام، اتحادیه اروپا چه گزینه‌هایی رو پیش رو داره؟ آیا سازوکار مالی اروپا برای ایران موسوم به اینستکس میتونه که منطبق با انتظارهای ایران تغییر بکنه؟
2 گزینه اصلی در برابر اروپا است. اول، محکوم کردن کاهش تعهدات برجامی ایران و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای بازگرداندن تحریم‌های پیش از برجام، چه در چارچوب یک جانبه و چه از سوی شورای امنیت. به نظر میرسه که 3 کشور اروپایی هنوز با این گزینه فاصله زیادی دارند. گزینه دوم حفظ اینستکس هست، ولی این سازوکار به صورت فعلی کارساز نیست، چون که اروپایی ها از ایران نفت نمیخرند و بدون درآمد حاصل از نفت ایران نخواهد توانست از اروپا کالا وارد بکنه. اتحادیه اروپا نمیتونه شرکت‌های خصوصی اروپایی رو وادار به خرید نفت از ایران بکنه. تنها راهی که باقی میمونه اعطای میلیاردها دلار از طرف اروپایی هاست تا ایران بتونه در چارچوب این سکس از اروپا کالا وارد بکنه. پیاده کردن چنین طرحی با دشواری‌های زیاد روبرو است. آیا نقض پلکانی تعهدات برجامی از طرف ایران میتونه اروپا رو مجبور به دادن چنین امتیازی بکنه؟ به نظر من بعید به نظر میرسه.
بله ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
نرم از شما تشکر میکنم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با هشدار نسبت به براندازی در ایران خواستار تلاش برای تدوین استراتژی اصلاح طلبان شده و گفته هرچه مردم بیشتر جذب انتخابات شوند گروه های برانداز بی اثرتر می شوند. او پیشتر هم نسبت به تبعات تحقق نیافتن اصلاحات برای جمهوری اسلامی هشدار داده بود. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
لقبش سید خندان بود، پنجمین رئیس جمهوری ایران که پشت خنده‌های همیشگیش دغدغه‌ای بزرگ از براندازی انقلاب داشت.
حضراتی که خواستار تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن، چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ اگر جمهوری اسلامی از بین رفت، حکومت دموکراتیک در این مملکت برقرار نخواهد شد.
حالا پس از 14 سال دوباره هشدار داده، این بار از احتمال موفق شدن براندازها. این چهره ارشد اصلاح طلب گفته هرچه مردم از اصلاحات مایوس شوند به قوت گرفتن ذهنیت براندازی کمک می شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی اما میگوید این هشدار برای ترساندن رقیب است.
آقای خاتمی در واقع داره غیر مستقیم برای آقای خامنه‌ای و جریان مسلط پیغام میفرسته که تصور نکنید اگر مردم از ما ببرن به سمت شما خواهند آمد، از کلیت حکومت ناامید میشن و به سمت براندازها خواهند رفت. ایشون هیچ آدرس خاصی نداده، ولی در عین حال خوب به هر حال بهش واقعیت اجتماعی هم اشاره کرده که مردم خواهان عبور از کل حکومت میشن.
محمد خاتمی در پیروزی حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران و راهیابی شماری از اصلاح طلبان و حامیان دولت به مجلس نقش زیادی داشت.
به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار میکنم، به تمامی افراد هر دو فهرست.
و بعدها اذعان کرد که این پیروزی ها به اصلاحات واقعی منجر نشده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم پیرامون اظهارات تازه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران. ببینیم این صحبت‌ها چه بازتابی در شبکه‌های اجتماعی داشته و اینجا بنیامین صدر همکارم حضور داره در استودیو برای صحبت در این رابطه. بنیامین، کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی داشتن به صحبت‌های
مهدی؟ خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی تا جایی که من دیدم ارجاع دادن به صحبت‌های سال گذشته آقای خاتمی. آقای خاتمی سال پیش گفته بود که حتی دیگه دعوت کردن من از مردم برای شرکت در انتخابات هم نمیتونه کارساز باشه. این صحبت‌ها رو آقای خاتمی بعد از اعتراضات دی ماه 96 کردن که در اون بحث در واقع عبور از اصلاح طلبان و اصولگرایان مطرح شده بود، شعارهایی سر زده شده بود از جانب گروهی از مردم. حالا این بار هم خیلی از کاربرها ارجاع دادن به صحبت‌های سال گذشته آقای خاتمی. مثلا روشنک در توییتر نوشته که قطعا همینطوره، چون کارنامه نظام و کارنامه حکومت خیلی سیاه‌تر از اونه که در واقع بشه از اون دفاع کرد و امروز هم مشکل نظام به تعبیر این کاربر نه آمریکاست نه اسرائیل و نه اروپا، مشکل اصلی نظام مردم آگاه ایرانن که از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا و بد و بدتر عبور کردن. در مقابل قاسم محمدی در توییتر نوشته که عده‌ای هم از نارضایتی‌های مردم میخوان برای براندازی جمهوری اسلامی استفاده کنن، در واقع نوعی ارجاع داده به صحبت‌های آقای خاتمی و گفته این عوامل در واقع در مجموع سبب میشه که نوعی بی‌اعتمادی حاصل بشه بین مردم و نسبت به حکومت. یک کاربر به نام انزواجوی پیر هم نوشته که هر چقدر اعتماد به نفس مردم بالاتر بره، قدرت اجتماعی هم بیشتر میشه و این همون چیزیه که اصلاح طلبان و آقای خاتمی تلاش می‌کنن اتفاق نیفته به تعبیر این کاربر. یک کاربر به نام شطرنج باز هم توییت کرده این که آقای خاتمی گفته ممکن است براندازان موفق شوند در کلاس سیاست، یعنی تاکید بر گریزناپذیری براندازی.
بله ممنون بنیامین از حضورت در استودیوی صبحانه با خبر. اما پراگ این روزها میزبان نمایشگاهی از عکس‌های حسن سربخشیان عکاس خبرنگار ایرانی است. عکس‌هایی که در بازه 10 ساله از زندگی یهودیان ایران یا اسرائیلی‌های ایرانی تبار گرفته. کامبیز کراماتی سری زده به این نمایشگاه.
پروژه‌ای که بیش از یک دهه پیش آغاز شد. حسن سربخشیان، عکاس آن زمان آسوشیتد پرس در ایران که به گفته خود همواره موضوع اقلیت‌ها را با علاقه دنبال می‌کرده، به دنبال طرح انکار هولوکاست از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران به صرافت ثبت لحظاتی از زندگی عادی یهودیان ایران می‌افتاد.
یک همکاری بین همسرم و من باعث شد که در واقع ایده انتشار کتاب از زندگی یهودیان در ایران رو ما بتونیم در واقع عکاسی بکنیم و کار بکنیم به صورت در واقع خیلی مستمر در ایران.
اما عکس هایی که طی حدود 2 سال و با هدف روایت زندگی عادی این شهروندان گرفته شده بودند هرگز فرصت انتشار و دیده شدن در ایران را نیافتند.
در بازجویی سوال میشد از من این بود که چرا شما نرفتی سراغ مثلا تشیع، چرا از اون طرف عکاسی نکردی؟ و من میگفتم خب تمام رسانه ها در ایران در اختیار خب اون طرفه، این اقلیت هست که هیچ چیزی نداره.
10 سال بعد و تلاش برای تکمیل پروژه ناتمام، عکاس که حالا خود به اجبار تن به مهاجرت داده این بار به سراغ گروهی دیگر از یهودیان میرود، یهودیان ایرانی تبار اسرائیل، به دنبال پاسخی برای یک سوال مشخص.
تمرکز من روی در واقع واژه وطن بود در اسرائیل که ببینیم آیا اینها که تابعیت اسرائیلی رو پذیرفتن وطن الان براشون کجاست؟
سوالی که البته اول بار در میانه بخش آغازین پروژه در خود ایران به ذهنش رسیده بود، از جمله همزمان با گرفتن این عکس.
دکتری که در اینجا من عکسشو گرفتم و به عنوان یک دکتر یهودی داره نوزاد در واقع مسلمان رو دستش گرفته، اصلا براش مهم نیستش که این نوزاد الان مسلمان به دنیا اومده یا به چی به دنیا اومده، این وظیفه‌ش انجام میده.
و یا این یکی، تصویری از شهروندی یهودی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل چندین سال را در زندان گذرانده و در بد و آزادی بر سر مزار همکیشی می‌رود که در جنگ ایران و عراق و برای دفاع از وطن جان باخته.
اینها مدام باید در ایران تلاش بکنن که ثابت کنن که وطن پرست هستن.
خیلی‌ها در اروپا و آمریکا فکر می‌کنن که دیگه هیچ جامعه یهودی در داخل ایران باقی نمونده، اما حسن سربخشیان با برگزاری این نمایشگاه عکس در اینجا، یعنی یکی از معروف‌ترین کنیسه‌های پراگ، نشون میده که این تصور چندان هم تصور دقیق و درستی نیست. عکاس در سفر کوتاهش به اسرائیل به تجربه‌ای خاص و کم‌نظیر دست می‌یابد، حس دوگانه اسرائیلی‌های ایرانی تبار نسبت به مفهوم وطن و وضعیت برزخ‌گونه آنها.
اونها وقتی در ایران هستن جووناشون تلاش میکنن بیان بیرون از ایران و وقتی تازه میان بیرون از ایران محدودیت‌ها چند برابر میشه،
چه آنها که پیش یا پس از انقلاب ایران به اسرائیل مهاجرت کردند و چه آنهایی که در این سرزمین به دنیا آمده و هرگز ایران را ندیدند.
کسانی که در اسرائیل زندگی میکنن به صورتش در واقع خیلی عاطفی همچنان به ایران در واقع وفادار هستند و اکثریتشون در آرزوی برگشتن به ایران و دیدار از سرزمین مادریشون هستند.
اما آنچه که بیش از هر چیز هنرمند را تحت تاثیر قرار داده، شعله ور بودن عشق به ایران در دل این شهروندان ایرانی تبار است. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز در تصدیق خودش گزارش داره در باره تشکیل پرونده برای شماری از مقام‌های دولتی در خصوص زمین‌خواری و سوء استفاده‌هایی که در حوزه زمین و مسکن انجام شده. این روزنامه از قول رئیس سازمان امور اراضی کل کشور نوشته که 230 مقام دولتی در به اتهام زمین‌خواری یا سوء استفاده در این حوزه برایشون پرونده قضایی تشکیل شده. البته اسامی و سمت‌های این مقام‌های دولتی از سوی رئیس سازمان امور اراضی به روزنامه شهر بیان نشده و این روزنامه هم اشاره‌ای به این اسامی نکرده، فقط این آمار رو داده، اما گفته که این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی هست. موارد دیگری از سوء استفاده و زمین‌خواری هم بوده که پیش از قضایی شدن با پس گرفتن زمین و در واقع بازگرداندن زمین به سازمان امور اراضی کل کشور مسئله رو سعی کردن که حل کنن. اما امروز روزنامه ابتکار در صفحه یکی خودش کشف سلاطین خانه‌های خالی گزارشی منتشر کرده درباره اینکه یک نماینده مجلس به نام خانم زهرا سعیدی مبارکه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که شخصی در شهر ری 700 واحد مسکونی داره، مالکش هست. روزنامه ابتکار نوشته که همین خانم نماینده بعداً بعد از این مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده که فرد دیگری هم 2500 واحد مسکونی داره در تهران. البته این روزنامه اشاره کرده به اینکه آرزوی مردم هست که روزی ماجرای سلاطین در حوزه‌های اقتصادی مختلف در جمهوری اسلامی به پایان برسه، اما روزنامه ابتکار نوشته بعد از کشف سلاطین سکه و دلار و انواع مختلف سلاطین دیگر حالا به سراغ این موضوع رفتن. البته یک کارشناس مسکن به روزنامه ابتکار گفته که این ساده سازی پدیده هایی هست که در جامعه وجود داره، گرانی مسکن و رشد روزافزون قیمت اون و عدم و ناتوانی دولت آقای روحانی و سایر دولت های پیش از او در تأمین مسکن مناسب برای شهروندان، به گفته این کارشناس مسکن سبب شده که حالا با معرفی افرادی به عنوان سلطان مسکن و احتکار مسکن سعی کنن که مشکل رو به گردن این اشخاص بندازن. روزنامه جامعه جمع هم گزارشی در همین زمینی منتشر کرده، مافیای خانه های خالی. این روزنامه هم اشاره کرده به مواردی از کسانی که تعداد زیادی مسکن در اختیار دارن. اما نکته‌ای که روزنامه جامعه جمع بهش اشاره کرده این هست که در بسیاری از این ساخت و سازها و این خانه‌های خالی یا خانه‌هایی رو که افراد تملک کردن پشت پردهش بانک‌ها هستن و این نکته‌ای است که روزنامه جامعه جمع بهش اشاره کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن از مواضع خود در برابر تهران کوتاه نمیآید.
We have called on Iran to not to take further measures that undermine.
اتحادیه اروپا از ایران خواست تمامی اقدامات مغایر با برجام را متوقف کند. و رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم ایران گفتگو کردند.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت کشورش خواستار جنگ با ایران نیست، اما از مواضع خود در برابر تهران کوتاه نمی‌آید. آقای پنس با بیان اینکه آمریکا همچنان به فشار حداکثری خود بر ایران ادامه می‌دهد گفت دولت دونالد ترامپ هرگز به ایران اجازه نمی‌دهد به سلاح هسته‌ای دست یابد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز روز دوشنبه گفت فشار حداکثری علیه ایران عمل کرده است. به گفته آقای بولتون فشار آمریکا بر ایران تا لغو کامل برنامه تسلیحات هسته‌ای، توقف فعالیت‌های خشونت‌بار تهران در خاورمیانه و همچنین عدم حمایت ایران از تروریسم در جهان ادامه خواهد یافت.
دولت آمریکا با رژیمی که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دهد وارد معامله نمی‌شود.
ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد. ایران این اقدام واشنگتن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می‌داند. اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران خواست تمامی اقدامات مغایر با برجام را متوقف کند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه با ابراز نگرانی شدید از تصمیم ایران برای عبور از سقف تعیین شده برای سطح غنی‌سازی اورانیوم خواستار توقف تمامی اقدامات مغایر با توافق هسته‌ای شد. مایا کوتسیانچیچ سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق این اتحادیه از تصمیم ایران برای عبور از سقف 3.67% غنی‌سازی اورانیوم گفت:
ما از ایران خواسته ایم اقدامهای بیشتری انجام ندهد که باعث تضعیف توافق هسته‌ای شود و مصرانه از ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های ناسازگار با تعهداتش در برجام را متوقف کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه تایید کرد که ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم را از سقف تعیین شده در برجام بالاتر برده و غنی‌سازی در این کشور به سطح بالاتر از 3.67% رسیده است. کشورهای اروپایی، ایالات متحده، اسرائیل و ژاپن با انتقاد از تصمیم تهران خواستار پایبندی کامل ایران به برجام شدند. تهران میگوید کاهش تعهدات برجامی خود را به دلیل بهره‌مند نشدن از منافع برجام و بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا در پیش گرفته است. کاخ سفید روز دوشنبه از تماس تلفنی مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش درباره اقدام ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به بیش از 3.67% خبر داد. کاخ سفید اعلام کرد آقایان ترامپ و مکرون درباره ادامه تلاش‌ها برای اطمینان یافتن از عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و همچنین ارزیابی رفتارهای به گفته آنان بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه گفتگو کردند. این تماس تلفنی یک روز پیش از سفر امانوئل بن مشاور ارشد رئیس جمهور فرانسه به تهران برای رایزنی درباره تصمیم ایران مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم انجام شد. بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا از تهران خواستند به همه تعهداتش در برجام پایبند باشد. ایران میگوید در اعتراض به نقض برجام توسط ایالات متحده و عدم پایبندی اروپا به تعهدات اقتصادیش غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده است. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از مصدوم شدن 114 نفر در زلزله روز دوشنبه در مسجد سلیمان خبر داد. به گفته کیومرث حاجی‌زاده تا کنون 13 پس لرزه از 2.4 ریشتر مسجد سلیمان را لرزانده است. زلزله‌ای به قدرت 5.7 ریشتر بامداد دوشنبه مناطق مختلف استان خوزستان را به لرزه درآورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این زمین لرزه در اهواز، آبادان، ایزه، دسپول، باوی و کارون احساس شده است. به پایان این بخش خبری استیم دعوت می‌کنم با صبحانه با خبر دیگر همراه باشید. روز خوش.
در صبحانه با خبر امروز، هشدار متقابل تهران و بروکسل در آستانه نشست شورای حکام. اتحادیه اروپا خواستار توقف اقدامات مغایر برجام شد. تهران از احتمال غنی‌سازی 20% گفت. هشدار رئیس جمهوری پیشین ایران درباره آینده حکومت. محمد خاتمی میگوید ممکن است براندازها موفق شود.
من عکس کردم، مثلا این عکس که از در واقع بیمارستان سفیر عکاسی شده.
و نمایشگاهی از زندگی یهودیان از تهران تا تل آویو. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یک روز پس از عبور ایران از سقف برجامی غنی‌سازی اورانیوم، معاون رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد که خویشتنداری ایالات متحده را به حساب عدم قاطعیت این کشور نگذارند. تهران تأکید کرده که سطح غنی‌سازی اورانیوم را در این مرحله به 4.5% رسانده است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران تهدید کرده که افزایش غنی‌سازی اورانیوم به 20% جزو گزینه‌هایش است. اقدامی که نیازمند راه اندازی دوباره آبشارهای سانتریفیوژهایی است که به دنبال توافق هسته‌ای متوقف شدند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، پس از اعلام افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به بالای 4.5% از افزایش شیب غنی‌سازی خبر داد.
گزینه 20% هست، گزینه‌های بالاتر از اون هست. اینها همش منتها هر کدوم در جای خودش.
با این حال اتحادیه اروپا خواستار توقف تمام اقدام‌های مغایره با برجام شده.
ما از ایران خواسته‌ایم اقدام‌های بیشتری انجام ندهد که باعث تضعیف توافق هسته‌ای شود و مصرانه از ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های ناسازگار با تعهداتش در برجام را متوقف کند.
اتحادیه اروپا میگوید منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره میزان غنی‌سازی تهران است. اما جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید مهمترین موضوع دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است.
ما به همراه فرانسه و آلمان همچنان فکر می‌کنیم که مهمترین اولویت ایران غیر هسته‌ای باقی ماندن است. به نظر ما اگر ایران به سلاح هسته‌ای برسد برای خاورمیانه خطر بسیار بیشتری خواهد داشت.
تهران میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. با عبور ایران از مرز 3.67% غنی‌سازی اورانیوم، حالا بسیاری از احتمال حرکت ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی می‌کنند. رهبران روسیه و ژاپن هم از ایران خواستند به تعهداتش در برجام بازگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم هشدار داده که ایران بهتر است مراقب باشد. این گام دوم تهران به دنبال پایان مهلت 60 روزه‌اش به کشورهای باقی مانده در برجام است. به دنبال خروج آمریکا از برجام 14 ماه پیش. ایران میگوید اعضای برجام متعهد به کاهش فشار تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری آمریکا هستند. تلاش اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام با راه اندازی اینستکس هم تهران را راضی نکرده. مقام‌های دولت حسن روحانی میگویند اروپا باید نفت ایران را خریداری کند. تهران تاکید میکند که اقداماتش قابل بازگشت است. با این حال در صورتی که نتیجه دلخواهش را از اروپا نگیرد، گام سومش را در چند ماه آینده عملی خواهد کرد. اقدامی که بنابر برخی گمان زنی ها میتواند آغاز غنی‌سازی 20% باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون خبرهای مربوط به بالا بردن درصد غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و واکنش‌ها به این مسئله همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از فلوریدا. آقای میلانی، اگر افزایش غنی‌سازی تا سطح 5% توسط ایران رو به عنوان یک تاکتیک از سوی این کشور قلمداد کنیم، اون هم در آستانه برگزاری نشست شورای حکام، این مسئله چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این افزایش غنی‌سازی تا زیر 5% به نظر میرسه قسمتی از راهبرد جدید ایران که خودشون میگن مقاومت فعال باشه هست. یعنی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که برجام برای ایران فقط باخت بوده و حالا میخواد یک طوری فشار کشورهای اروپایی و آمریکا بیاره که شاید در رابطه با تحریم‌ها تجدید نظر کنه. در رابطه با حکام سازمان انرژی اتمی این بستگی کامل داره که آمریکایی ها و اروپایی ها چقدر سعی کنن فشار بیارن، با یا اینکه شورای حکام مسئله رو تکنیکی خواهد دید یا سیاسی. یعنی اگر فشار اروپایی و آمریکایی ها زیاد باشه، امکان این هست که حداقل شورای حکام کاری رو که ایران انجام داده رو محکوم بکنه. اما سوال عمده اینه که آیا در شرایط امروز حکام سعی خواهد کرد که پرونده ایران رو دوباره به سازمان ملل رجوع کنه؟ این مهمترین سوالیه که فعلا جواب گفتن بهش مشکل و ما 48 ساعت وقت داریم.
هشدارهایی هم داده شده، اتحادیه اروپا هشدار داده به ایران که از برجام خارج نشه و به اون پایبند باشه، و همچنین مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم به ایران هشدار داده که خیشتنداری آمریکا رو نیازمایید. اما ایران یک مهلت 2 ماهه دیگه هم داده به اروپایی ها برای برآورده شدن توقعاتش در مورد اینستکس. جمهوری اسلامی تهدید کرده غنی‌سازی رو تا حد 20% افزایش خواهد داد. آیا توقعات ایران در عمل، اون هم در شرایط فعلی، قابل اجرا هستند به نظرتون؟
اینکه قابل اجرا هستند یا نه مشکل جواب دادن. خیلی مشکل خواهد بود که ایران بتونه اون چیزی رو که میخواد به دست بیاره. ولی مهم اینه که این برنامه جدیدی که ایران در رابطه با مقاومت فعال گفته به نظر من خیلی جدی هست. مسئله مهمی که اروپا باش روبرو هست اینه که از یک طرف خاطر مسائل امنیتی اروپایی‌ها جدی سعی دارن میکنن که برجامو حفظ بکنن، اما از یک نظر هم در شرایط مشکلی قرار گرفتن به خاطر اینکه متحد اصلی اونها آمریکاست و به هیچ وجه اروپایی‌ها نمیخوان در رابطه با مسئله ایران تنش‌های جدیدی با آمریکا داشته باشد. از یک طرف هم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با برنامه‌های جدید خودش به اروپا فشار بیاره که شاید اروپا بتونه وارد مذاکراتی با آمریکا بشه که آمریکا هم یه سری از تهدیدهای خودش، یه سری از تحریم‌های خودش رو کم بکنه. سوال عمده این خواهد بود که اگر ایران برنامه داشته باشه و بتونه غنی‌سازی رو بالاتر از 20% بیاره، به نظر من اون موقع این خط قرمزیه که اروپایی‌ها کشیدن و تمام محاسبات در رابطه با برنامه اتمی ایران تغییر پیدا خواهد کرد.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب، گام‌های اخیر ایران در کاهش تعهدات برجامیش که قرار است قدم‌های دیگری را نیز در پی داشته باشد، مسائل تازه‌ای را در روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی به وجود آورده و به ویژه اتحادیه اروپا را در موقعیتی تازه قرار داده. برای بررسی این تحولات از زاویه اقتصاد همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، آیا جمهوری اسلامی باور داره که سیاست تازه اش در مورد برجام میتونه گشایشی در روابط مالی و بازرگانی این کشور با دنیا به وجود بیاره؟
ببینید، بعد از خروج آمریکا از برجام، پاسداری از پیامدهای اقتصادی این موافقتنامه برای ایران قاعدتا بر عهده 5 کشور که عبارت باشند از 3 کشور اروپایی به اضافه چین و روسیه. جالب این است که جمهوری اسلامی از چین و روسیه در مورد حفظ برجام و منافع اقتصادیش برای ایران هیچ انتظاری نداره و تنها مخاطبش اتحادیه اروپا است و 3 کشور عضو اون که برجام رو امضا کردن، یعنی انگلستان و فرانسه و آلمان. 2 مرحله اخیر عبور ایران از تعهدات هسته‌ایش در قالب برجام هشدارهایی حساب شده و زیرکانه بوده، تنها به اروپا و بعضی از ناظران اروپایی اون رو نوعی درخواست کمک تلقی میکنند.
خب، در واکنش به کاهش گام به گام تعهدات ایران در قالب برجام، اتحادیه اروپا چه گزینه‌هایی رو پیش رو داره؟ آیا سازوکار مالی اروپا برای ایران موسوم اینستکس میتونه که منطبق با انتظارهای ایران تغییر بکنه؟
2 گزینه اصلی در برابر اروپا است. اول، محکوم کردن کاهش تعهدات برجامی ایران و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای بازگرداندن تحریم‌های پیش از برجام، چه در چارچوب یک جانبه و چه از سوی شورای امنیت. به نظر میرسه که 3 کشور اروپایی هنوز با این گزینه فاصله زیادی دارند. گزینه دوم حفظ اینستکس هست، ولی این سازوکار به صورت فعلی کارساز نیست، چون که اروپایی ها از ایران نفت نمیخرند و بدون درآمد حاصل از نفت ایران نخواهد توانست از اروپا کالا وارد بکنه. اتحادیه اروپا نمیتونه شرکت‌های خصوصی اروپایی رو وادار به خرید نفت از ایران بکنه. تنها راهی که باقی میمونه اعطای میلیاردها دلار از طرف اروپایی هاست تا ایران بتونه در چارچوب این سکس از اروپا کالا وارد بکنه. پیاده کردن چنین طرحی با دشواری‌های زیاد روبرو است. آیا نقض پلکانی تعهدات برجامی از طرف ایران میتونه اروپا رو مجبور به دادن چنین امتیازی بکنه؟ به نظر من بعید به نظر میرسه.
بله ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با هشدار نسبت به براندازی در ایران خواستار تلاش برای تدوین استراتژی اصلاح طلبان شده و گفته هرچه مردم بیشتر جذب انتخابات شوند گروه های برانداز بی اثرتر می شوند. او پیشتر هم نسبت به تبعات تحقق نیافتن اصلاحات برای جمهوری اسلامی هشدار داده بود. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
لقبش سید خندان بود، پنجمین رئیس جمهوری ایران که پشت خنده‌های همیشگیش دغدغه‌ای بزرگ از براندازی انقلاب داشت.
حضراتی که خواستار تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ اگر جمهوری اسلامی از بین رفت حکومت دموکراتیک در این مملکت برقرار نخواهد شد.
حالا پس از 14 سال دوباره هشدار داده، این بار از احتمال موفق شدن براندازها. این چهره ارشد اصلاح طلب گفته هرچه مردم از اصلاحات مایوس شوند به قوت گرفتن ذهنیت براندازی کمک می شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی اما میگوید این هشدار برای ترساندن رقیب است.
آقای خاتمی در واقع داره غیر مستقیم برای آقای خامنه‌ای و جریان مسلط پیغام میفرسته که تصور نکنید اگر مردم از ما ببرن به سمت شما خواهند آمد، از کلیت حکومت ناامید میشن و به سمت براندازها خواهند رفت. ایشون هیچ آدرس خاصی نداده، ولی در عین حال خوب به هر حال بهش واقعیت اجتماعی هم اشاره کرده که مردم خواهان عبور از کل حکومت میشن.
محمد خاتمی در پیروزی حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران و راهیابی شماری از اصلاح طلبان و حامیان دولت به مجلس نقش زیادی داشت.
به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار میکنم، به تمامی افراد هر دو فهرست.
او بعدها اذعان کرد که این پیروزی ها به اصلاحات واقعی منجر نشده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم پیرامون اظهارات تازه محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران. ببینیم این صحبت‌ها چه بازتابی در شبکه‌های اجتماعی داشته و اینجا بنیامین صدر همکارم حضور داره در استودیو برای صحبت در این رابطه. ببینیم کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی داشتن به صحبت‌های
مهدی. خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی تا جایی که من دیدم ارجاع دادن به صحبت‌های سال گذشته آقای خاتمی. آقای خاتمی سال پیش گفته بود که حتی دیگه دعوت کردن من از مردم برای شرکت در انتخابات هم نمیتونه کارساز باشه. این صحبت‌ها رو آقای خاتمی بعد از اعتراضات دی ماه 96 کردن که در اون بحث در واقع عبور از اصلاح طلبان و اصولگرایان مطرح شده بود، شعارهایی سر داده شده بود از جانب گروهی از مردم. حالا این بار هم خیلی از کاربرها ارجاع دادن به صحبت‌های سال گذشته آقای خاتمی. مثلا روشنک در توییتر نوشته که قطعاً همینطوره، چون کارنامه نظام و کارنامه حکومت خیلی سیاه‌تر از اونه که در واقع بشه از اون دفاع کرد و امروز هم مشکل نظام به تعبیر این کاربر نه آمریکاست نه اسرائیل و نه اروپا، مشکل اصلی نظام مردم آگاه ایرانن که از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا و بد و بدتر عبور کردن. در مقابل قاسم محمدی در توییتر نوشته که عده‌ای هم از نارضایتی‌های مردم میخوان برای براندازی جمهوری اسلامی استفاده کنن، در واقع نوعی ارجاع داده به صحبت‌های آقای خاتمی و گفته این عوامل در واقع در مجموع سبب میشه که نوعی بی‌اعتمادی حاصل بشه بین مردم و نسبت به حکومت. یک کاربر به نام انزواجوی پیر هم نوشته که هر چقدر اعتماد به نفس مردم بالاتر بره قدرت اجتماعی هم بیشتر میشه و این همون چیزیه که اصلاح طلبان و آقای خاتمی تلاش میکنن اتفاق نیفته به تعبیر این کاربر.
بله.
یک کاربر به نام شطرنج باز هم توییت کرده این که آقای خاتمی گفته ممکن است براندازان موفق شوند در کلاس سیاست، یعنی تاکید بر گریزناپذیری براندازی.
بله ممنون بنیامین از حضورت در استودیوی صبحانه با خبر. اما پراگ این روزها میزبان نمایشگاهی از عکس‌های حسن سربخشیان عکاس خبرنگار ایرانی است. عکس‌هایی که در بازه 10 ساله از زندگی یهودیان ایران یا اسرائیلی‌های ایرانی تبار گرفته. کامبیز کراماتی سری زده به این نمایشگاه.
پروژه‌ای که بیش از یک دهه پیش آغاز شد. حسن سربخشیان، عکاس آن زمان آسوشیتد پرس در ایران که به گفته خود همواره موضوع اقلیت‌ها را با علاقه دنبال می‌کرده، به دنبال طرح انکار هولوکاست از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران به صرافت ثبت لحظاتی از زندگی عادی یهودیان ایران می‌افتند.
یک همکاری بین همسرم و من باعث شد که در واقع ایده انتشار کتاب از زندگی یهودیان در ایران رو ما بتونیم در واقع عکاسی بکنیم و کار بکنیم به صورت در واقع خیلی مستمر در ایران.
اما عکس هایی که طی حدود 2 سال و با هدف روایت زندگی عادی این شهروندان گرفته شده بودند هرگز فرصت انتشار و دیده شدن در ایران را نیافتند.
در بازجویی سوال میشد از من این بود که چرا شما نرفتی سراغ مثلا تشیع، چرا از اون طرف عکاسی نکردی؟ و من میگفتم خب تمام رسانه ها در ایران در اختیار خب اون طرفه، این اقلیت هست که هیچ چیزی نداره.
10 سال بعد و تلاش برای تکمیل پروژه ناتمام، عکاس که حالا خود به اجبار تن به مهاجرت داده این بار به سراغ گروهی دیگر از یهودیان میرود، یهودیان ایرانی تبار اسرائیل، به دنبال پاسخی برای یک سوال مشخص.
تمرکز من روی در واقع واژه وطن بود در اسرائیل که ببینیم آیا اینها که تابعیت اسرائیلی رو پذیرفتن وطن الان براشون کجاست؟
سوالی که البته اول بار در میانه بخش آغازین پروژه در خود ایران به ذهنش رسیده بود، از جمله همزمان با گرفتن این عکس.
دکتری که در اینجا من عکسشو گرفتم و به عنوان یک دکتر یهودی داره نوزاد در واقع مسلمان رو دستش گرفته، اصلا براش مهم نیستش که این نوزاد الان مسلمان به دنیا اومده یا به چی به دنیا اومده، این وظیفه‌ش انجام میده.
و یا این یکی، تصویری از شهروندی یهودی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل چندین سال را در زندان گذرانده و در بد و آزادی بر سر مزار همکیشی می‌رود که در جنگ ایران و عراق و برای دفاع از وطن جان باخته.
اینها مدام باید در ایران تلاش بکنن که ثابت کنن که وطن پرست هستن.
خیلی‌ها در اروپا و آمریکا فکر می‌کنن که دیگه هیچ جامعه یهودی در داخل ایران باقی نمونده، اما حسن سربخشیان با برگزاری این نمایشگاه عکس در اینجا، یعنی یکی از معروف‌ترین کنیسه‌های پراگ، نشون میده که این تصور چندان هم تصور دقیق و درستی نیست. عکاس در سفر کوتاهش به اسرائیل به تجربه خاص و کم‌نظیر دست می‌یابد، حس دوگانه اسرائیلی‌های ایرانی تبار نسبت به مفهوم وطن و وضعیت برزخ‌گونه آنها.
اونها وقتی در ایران هستن جووناشون تلاش میکنن بیان بیرون از ایران و وقتی تازه میان بیرون از ایران محدودیت‌ها چند برابر میشه،
چه آنها که پیش یا پس از انقلاب ایران به اسرائیل مهاجرت کردند و چه آنهایی که در این سرزمین به دنیا آمده و هرگز ایران را ندیدند.
کسانی که در اسرائیل زندگی میکنن به صورت در واقع خیلی عاطفی همچنان به ایران در واقع وفادار هستند و اکثریتشون در آرزوی برگشتن به ایران و دیدار از سرزمین مادریشون هستند.
اما آنچه که بیش از هر چیز هنرمند را تحت تاثیر قرار داده، شعله بر بودن عشق به ایران در دل این شهروندان ایرانی تبار است. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز در تیتر اصلی خودش گزارش داره در باره تشکیل پرونده برای شماری از مقام‌های دولتی در خصوص زمین‌خواری و سوء استفاده‌هایی که در حوزه زمین و مسکن انجام شده. این روزنامه از قول رئیس سازمان امور اراضی کل کشور نوشته که 230 مقام دولتی در به اتهام زمینخواری یا سوء استفاده در این حوزه برایشون پرونده قضایی تشکیل شده. البته اسامی و سمت‌های این مقام‌های دولتی از سوی رئیس سازمان امور اراضی به روزنامه شهر بیان نشده، این روزنامه هم اشاره‌ای به این اسامی نکرده، فقط این آمار رو داده، اما گفته که این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی هست. موارد دیگری از سوء استفاده و زمین‌خواری هم بوده که پیش از قضایی شدن با پس گرفتن زمین و در واقع بازگرداندن زمین به سازمان امور اراضی کل کشور مسئله رو سعی کردن که حل کنن. اما امروز روزنامه ابتکار در صفحه یکی خودش کشف سلاطین خانه های خالی گزارشی منتشر کرده درباره این که یک نماینده مجلس به نام خانم زهرا سعیدی مبارکه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که شخصی در شهر ری 700 واحد مسکونی داره، مالکش هست. روزنامه ابتکار نوشته که همین خانم نماینده بعداً بعد از این مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده که فرد دیگری هم 2500 واحد مسکونی داره در تهران. البته این روزنامه اشاره کرده به اینکه آرزوی مردم هست که روزی ماجرای سلاطین در حوزه‌های اقتصادی مختلف در جمهوری اسلامی به پایان برسه. اما روزنامه ابتکار نوشته بعد از کشف سلاطین سکه و دلار و انواع مختلف سلاطین دیگر حالا به سراغ این موضوع رفتن. البته یک کارشناس مسکن به روزنامه ابتکار گفته که این ساده سازی پدیده هایی هست که در جامعه وجود داره، گرانی مسکن و رشد روزافزون قیمت اون و عدم و ناتوانی دولت آقای روحانی و سایر دولت های پیش از اون در تأمین مسکن مناسب برای شهروندان، به گفته این کارشناس مسکن سبب شده که حالا با معرفی افرادی به عنوان سلطان مسکن و احتکار مسکن سعی کنن که مشکل رو به گردن این اشخاص بندازن. روزنامه جامعه جمع هم گزارشی در همین زمینی منتشر کرده، مافیای خانه های خالی. این روزنامه هم اشاره کرده به مواردی از کسانی که تعداد زیادی مسکن در اختیار دارن. اما نکته‌ای که روزنامه جامعه جمع بهش اشاره کرده این هست که در بسیاری از این ساخت و سازها و این خانه‌های خالی یا خانه‌هایی رو که افراد تملک کردن پشت پردهش بانک‌ها هستن و این نکته‌ای است که روزنامه جامعه جمع بهش اشاره کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.